بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این بحث را مطرح کردیم که بنابر نظریه جناب آقای سروش که نفس پیامبر فاعل وحی است، این سوال مطرح می شود که وجه انتساب وحی به خداوند و اینکه ما وحی را فعل خداوند می دانیم یا مثلا قرآن را کلام الله و کلام الهی می دانیم چیست؟ اگر قرآن کریم کلام الرسول است یا وحی فعل پیغمبر است، پس چگونه می شود همین قرآن را و همین وحی را فعل خداوند دانست؟ در پاسخ به این پرسش گفتیم که از مجموع تعابیری که ایشان دارند دو گونه پاسخ به این پرسش به دست میاد، که پرسش پاسخ اول جنبه فلسفی و کلامی داره و بر اساس قاعده علیت است. بر اساس این قاعده که علت العلت اله یا مثلا سبب و سبب سبب یا فاعل و فاعل فاعل، بر اساس این قاعده است که اصطلاحاً گفته می شود فاعلیت یا علیت به تسبیب، یعنی بالواسطه. اگر سببی است قریب مباشر نسبت به فعل و این سبب خود سبب دیگری دارد، اون سبب یا علت دیگر علت فعل حساب می شود به لحاظ عقلی و فلسفی. مثلا نوشتن فعلی است که از دست صادر می شود، اعضای بدن. خب می گوییم دست مثلا زید می نویسد، در حالی که خود این دست در تسخیر نفس زید هست. خب فاعل نوشتن نفسه. حالا اگر بریم جلوتر، این نفس انسان نیز مسخره، خودش مستقل نیست، اسباب و علل ماورای طبیعی تا برسه به مسبب الاسباب یعنی خداوند متعال. بنابراین نوشتن فعل انسان است، یا مثلا فعل دست است، فعل نفس انسان است و فعل خداست. بر اساس این قاعده عقلی و فلسفی در باب علیت، گرچه ایشون به این صورت بیان نکردن ها، این بیان را بنده دارم عرض میکنم، ایشون صرفا مثال زده، اما مثال های ایشون را که تنقیح و تحلیل کنیم این ازش در میاد، در واقع قاعده عقلی است. حالا ایشون مثال زده، مثالات رو عرض کردیم، مثل نزول باران که چون مشابهت هم دارد با بحث نزول قرآن از این مثال استفاده کرده که نزول باران علل و اسباب طبیعی اولا دارد، مثلا مثل باد و ابر و اینا، و بعد یک اسباب ماورای طبیعی دارد مثلا فرشتگان طبق روایات، و سرانجام هم فعل خداوند متعال است و انزلنا من المعصرات ما انفجاجا. خب این یک مثال. مثال دیگر هم مثال درخت و میوه درخت هست که ایشون ذکر کرده، وقتی که خداوند متعال را از باغبان را مثال زده، باغبان درخت میکاره درخت میوه میدهد، باغبان فاعل میوه هم هست، گرچه او فاعلیتش مربوط به درخته، اما بالاخره میوه درخت از درختی است که باغبان نهالش را کاشته. حالا همین رو میشود به خدا هم نسبت داد دیگه، این میوه درخت. گاهی هم همین مثال ایشون آورده، گفته است که همین که ما بگوییم درخت آل بالو میدهد موحدیم، حالا لازم نیست بگوییم خدا آل بالو میدهد، چون درخت را، درخت آل بالو را خدا آفریده. ما اگر معتقد باشیم که میوه آل بالو از آن درخت است، ما موحدیم، یعنی مادی نیستیم، انحراف نرفتیم، چون که معتقدیم که درخت را خدا آفریده. خب در ما نحنفی، در بحث ما، اگر بگوییم قرآن کلام پیغمبر است، فعل پیغمبر است، وحی فعل پیغمبره، این معنی نداره، چون پیامبر را خدا آفریده. پس از این را و یکم که اون مثال برمی شود که بله سه تا مثال ذکر کرده بودن، یکی مثال درخت و میوه درخت بود، بعد یکم مثال زن بودن. خب نکته ای که دیروز محضر شریفتان عرض کردیم پایان بحث بود، عرض کردیم که اگر ما بخواهیم روی این مثالها تکیه بکنیم، مثالها را بحث کنیم، نقدی که وارد است این است که مثال به ما هو و هوه یا تمثیل و تشبیه به ما هو و هوه قدرت اثبات ندارد. این اگر جناب آقای سروش بخواهند با استفاده از این مثالها مانند آن نظریه خود را اثبات کنند، این فایده ای نداره، یعنی تمثیل ارزش برهانی ندارد، زمینی است. اون وقت بحث ما هم یک بحث اعتقادی است، از اصول اعتقادات، بحث وحی، بحث نبوت. نمی شود با تمثیل وحی را که شالوده دین است، اساس دینه، از مبانی بعد از توحید، از اصول مهم دین هست، اثبات کرد. البته تمثیل می تواند در تبیین نقش بسیار مهمی داشته باشه و کاربرد قرآنی تمثیل هم همین. این مثال هایی هم که ایشون ذکر کردن با ما نحنفی قابل از این نظری که بحث میکنیم قابل بعد چیز نیست، مثلا تطبیق نیست. چرا؟ چون که در همه این موارد سببیت اسباب طبیعی یا غیر طبیعی پذیرفته شده است، پس مسلم نیست. سخن در این استش که جمع بین سببیت این اسباب و سببیت الهی چیست. یعنی مفروغان انه که ابر یک سببیتی داره، حالا هرچه معد است، سببیت طبیعی داره، هر نوع سببیتی که داره، یا مثلا زنبور عسل سببیت داره، درخت یا باغبان سببیت داره، اینا مسلمه. بحث این استش که جمع بین این اسباب طبیعیه یا غیر طبیعیه و سبب الهی، خب توضیح داده می شود که طولیست به تصدیب هستیم، حل می شود. در حالی که مسئله ما این است که آیا نفس نبی در مورد وحی فاعلیت دارد یا ندارد. نفس می فهمید مثلا اون آیه‌ای که می‌فهمد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اونجا معلومه که نفس پیغمبر فاعل الرمی هست. خود آیه شریف هم اثبات می‌کنه اذ رمیت، اما البته نفی می‌کنه ما رمیت. خب می‌گیم چرا نفی می‌کنه و اثبات می‌کنه؟ وجه این اثبات و نفی چیست؟ می‌گوییم بل استقلال لا بل استقلال طولیه، یعنی نفس پیغمبر فاعلیت دارد لا بالذات، لا بالاستقلال ندارد و از خداست، از اونیست، بالذات و بالاستقلال. ببینید جایی که سببیت مفرز باشه اونجا باید توجیه کنیم که حالا این جمعش چی هست، مثل این موارد. پس این نقدی که دیروز عرض کردم مجدداً یادآوری کردم که اگر ما صرفاً روی این مثال‌هایی که ایشون ذکر کرده تأکید بکنیم، یعنی بحث را به سبک خود جناب آقای سروش ببریم، بحث مثال‌ها را بحث کنیم، نقد ما اینه که مثال به ما هوه نقش اثباتی نداره. اما ممکنه کسی بگوید که آقا این مثالها خصوصیتی نداره. خود شما هم گفتید که این یک بحث فلسفی است. حالا منهای این مثالها بالاخره قاعده را که قبول دارید. عرض میکنیم که درسته طبق این قاعده، قاعده فلسفی و عربی درستی است. اما مجدداً همین نکته را عرض میکنیم که این قاعده وقتی راه گشاست که سببیت یک سبب طبیعی یا بشری یا غیر بشری پذیرفته شده باشد، آنگاه این مسئله مطرح بشود که چگونه جمع بکنیم ما بین این سببیت بشری یا طبیعی و سببیت الهی. بازم قاعده وقتی است که اسباب طبیعی یا اسباب بشری و مانند آن پذیرفته شده باشه. بنابراین باز هم قاعده نمیتواند مدعای ایشان را اثبات بکنه. یعنی ایشون باید دلیلی بیاورن بر این که بله نفس پیغمبر فاعلیه. حالا ممکنه که کسی بگوید که آیا این مثالها و این قاعده امکان نظریه ی آقای سروش را افاده می کنه یا نه؟ حالا وقوعش را شما نمی پذیرید، اینا دلیل بر وقوع نیست. اما آیا امکان داره یا نداره؟ در حد امکان، امکان وقوعی شدنیست، میشه تصویر کرد. چون گاهی بعضی مطالب هست که اصلا تصویرش باطله، مثلا جمع ضدین، جمع نقیضین مانند آن هست. حالا آیا اینجا از این صنف هست یا نیست؟ کسی از این مثالها استفاده کنه یا از این قاعده عقلی و فلسفی در مقام امکان این نظریه یا این فرضیه. نظر می‌فرمایید این چطوره؟ آیا این میتواند؟ شما فکر کنید ببینید میتواند؟ کسی برگرده بگه خیلی خب شما به کلی این مثالها را رد نکنید یا این قاعده عقلی را. اگر ما بخوایم یک فرضیه ارائه بکنیم اول باید ببینیم شدنیست یا نه. در این حد مفیده که ایشون ادعای محالی نداره، یک ادعای شدنیست، امکان پذیره. حالا البته باید دلیل بیاورد بر وقوعش اثبات بکنه. آیا سوال این هست، آیا این قاعده عقلی و فلسفی و این مثالهایی که ایشون آورده در مورد امکان این نظریه و این فرضیه راهگشا هست یا نه؟ شما چه به نظرتون میرسه؟ بله، یعنی این فاعلیت را امکانش را لااقل بپذیریم، چون بالاخره بعضی گفتن اصلا نمیشه. بعضی از منتقدین، نقادان و منتقدین گفتن اصلا حرف ایشان حرف محالیست، نشدنیست. عرض من اینه که حالا ممکنه کسی از اینها استفاده کنه در پاسخ به اون نقد و بگوید که نشدنیست، از این مثالها استفاده میکنیم میشود. بله؟ حالا حرف اونها باشه، شما خودتون چه فکر میکنید؟ میشه؟ یعنی دقیقاً بحث ما و فرض مورد بحث ما با این مثالها همانند است از نظر امکانها. حالا آنه که میگن نیست، چرا میگن نیست؟ و چرا نیست کاری باشد؟ بحثه، امکان داره باشه یا نباشه؟ چرا امکان نداره؟ چرا امکان نداره؟ اجازه بفرمایید. خب اگر خاطرتون باشه، بله یکی از نقدها همینه، به ایشون نقد کردن که ما قرآن را نمیتوانیم کلام نبی به پیامبر بدانیم به دلیل اینکه قرآن معجزه است، پیامبر کلمات دیگه ای دارد، معجزه نیستن. پس ویژگی معجزه بودن قرآن مانع از این است که ما این فرضیه رو بپذیریم، بگوییم که قرآن کلام پیغمبره. این رو اگر دوستانی که سال قبل خدمتشون بودیم، من اصلا این وارد نیست، این نقد برایشون وارد نیست. برای خاطر این که نگاه کنید، برای خاطر این که معجزه بودن درش ننوشته است که فعل مستقیم خدا باشه، معجزه خارق العاده. این خارق العاده میتواند به دست از طریق نفس پیغمبر صادر شود، یعنی خداوند قدرتی به پیغمبر بدهد او کاری کند دیگران نتوانند انجام بدهند، و میتواند نخیر خود خدای متعال مستقیما انجام بده. یعنی نمیشود با ویژگی اعجاز این نظریه را باطل کرد، این اصلا امکان یعنی نداره، باطله به دلیل اینکه با ویژگی اعجاز قرآن نمیشد، نه این نمیشد جواب داد. پس این فرمایش ایشان تمام نیست. چرا نمیشود؟ بله
بله.
نه حالا بس دلیلش کار نشد، امکان داره یا نه؟ شما میگید امکان داره، شما طرفدار اونایی که میگن امکان داره، چرا میگن اونایی که امکان نداره چرا میگن امکان نداره؟ عوض میخوام ایشون هم زودتر بله خب نه ببینید البته ببینید ایشون هم که حالا اگر این فرضیه را هم بگوید نمیگوید پیغمبر به ذات فاعلیت داره، که به ذات را نمیگه. این جواب حضرت عالی اینه که مستقل و به ذات باشد را نفی میکنه. خدا تعلیم کرده، حالا تعلیم کرده چه تعلیم کرده؟ ایشون همین حرفاش همین هست دیگه، میگه تعلیم کردن به این است که در هویت، در وجود و نفس پیغمبر قدرتی قرار داده که او خود مبدع این کلماته. بله هیچ مانعی نه، اینا دیگه چه مانعی داره؟ میدانم تعلیم، بله تعلیم کرده به جعل بسیط یا به جعل مؤلف است، ایشون میگه جعل بسیط، نه اینه که اول پیغمبر رو میسازه بعدم میاد بهش القا میکنه. اصلا پیغمبر، نفس و شخصیت پیغمبر یعنی چنین موجودی که یک چنین باری هم داره با خودش، امکانش هم میگیم ها. بله خب فرمود که کنتون نبیگن و آدم بین الماء و تین، یعنی هست آخر، یعنی تصویر فعلا شما دلیل بر ردش نیاوردی تا اینجا نمیشه، نه آقا اینا میشود وقت ظواهر رو باید توجیه کرد، اگه دلیل اثبات آمد بحث دیگری ها. و اول این اصلا امکان داره یا نه، عرض کردم کسی از این قاعده فلسفی مثال ها اثبات کنه استفاده کنه، آقا امکان که داره، که خب هنوز هم کسی داریم بخواد صحبت کنه. بله همینطوره، همینطوره، این اصلا این چه مانعی داره که میشه معجزه؟ این تحدی یعنی معجزه است، از قدم معجزه بودن هیچ منافاتی ندارد که این کلام نبی باشه، منتها به قدرت من الله تبارک و تعالی معجزات دیگه. خدای متعال این قدرت را به امیر المومنین داده که با دو تا انگشت در خیبر را بکنه 40 زر یا 70 زر پرت کنه اون طرف، چه مانعی داره؟ معجزه است دیگه، خارق العاده است، قدرت را منتها خدا میده. یک نکته فقط در اینجا هست، اونو بعد شما پیدا کنید. بله همه چی به اذن الله، شما الان بالاخره بفرمایید نمیشه یا میشه، طرفدارش امکانی طرفدار عدم امکانی آقا جوادوار دیگه، خدا حفظن از آیت الله سبحانی سر دست میاد آقا جوادوار، هی میگو آقا جواد، میگو آقا جوادوار یعنی چی؟ میگو یه آقا جواد شکسته بند بود در قوم، خیلی ماهر بود، ایشان موقعی که میرفت پیشش همون دست رو صاف میذاشت همونجایی که درد میکنه، میگفت شما مطلب را آقا جوادوار بحث کنید، دقیقا شما امکان رو میگید یا عدم امکان را؟ این شما میگید امکان داره، پس پس طرفدار امکان هست. آیانی که طرفدار این که نمیشه، میخوام بگم دلیلش چیه؟ امکان نداره. دلیل چی؟
باشه کاری نداره. پیغمبر کارش، پیغمبر کارهای عادی هم میکرد، کارهای خارق العاده هم میکرد. این دلیل بنا نبوده، بنا بوده که قرآن کریم وحی باشه که معجزه باشه، بقیه معجزه نباشه. این نمیتوانه البته قدرت را خدا میده، نه نفسی که معید است. احسن، همینطوره دیگه. بقیه نفسها این تأیید را نداره، این نفس نبیست که دارای این قدرت است. اعطاها الله سبحانه و تعالی. این دیگه دلیل خیلی روشنه است، یعنی گویای اینه که این نفس برتری داره، مزیت داره. کی داده این را؟ خدا داده. لازم نیست که نفس او بیکار باشه، نه خیر، نفسش تأثیر گذار است به اذن الله. هیچ نفس دیگری هم قدرت نداره، اونم به اذن الله. نفوس دیگر ندارن به اذن الله، دارد به اذن الله. این با معجزه بودن پیغمبر میدانه. بله، درسته. نه مستقل که نمیگه که، یعنی ذات، نه نه نمیگه نه دیگه، میگه خدای متعال این مقدار بهش قدرت داده در این حد. یعنی میشود مطلب رو ما تفسیر بکنیم. این مثال های ایشون هم بیان همین میکنه، قاعده عقلی همه. آره، اعطا کرد. فرق نمی کنه، علم توانا بود، هر که دانا بود، خود علم قدرت میاره. یک نکته از ها پیدا نکردید، خلاصه میخواستم شما پیدا کنید. این نمیشود، حالا البته باید روش بحث کنیم، ولی این نمیشود، خوب دقت کنید با مثال ها. این نمیشود، جناب آقای سروش میگوید قرآن را پیغمبر هم فاعل است هم قابل. اگر میگفت فقط فاعل است دیگه قابل نیست، این فعل را صادر میکند به دیگری میدهد، تمام، مشکلی نداشت، امکان داشت. مصدر قرآن نبیست، فاعل قرآن نبیست، طبق فرضیه. اما او به کی میده؟ فرض کنیم به امیرالمومنین میده، مثلا مثل علومی که بسته امیر تعلیم کرد پیامبر به اذن الله. اگر اینجور میگفت، یعنی اگر فرضیه ایشان این بود که نفس پیغمبر فقط فاعل الوحی است، فاعل القرآن است، با این مثال ها میتوانستیم از نظر عقلی تصویر کنیم، امکانش رو اثبات کنیم. اما مشکلی که در اینجا هست اینه، این با همه اون موارد فرق میکنه. اگر ابر باران میدهد به خود نمیدهد، یعنی سببیت ابر در باران و نزول باران اون فقط مصدر نزوله. باران نازل میشه بر روی زمین، یعنی منزلون الیه یا فیه یه چیز دیگه است، ولی اونجا هم اشکال میشود که معطی و فاقد نمیتونه یه چیز باشه، معطی شی نمیتونه فاقد شی معطی شی باشه. این مشکل حرف آقای سروشه. حالا اجازه بدید توضیح میدم. اگر چنانچه فاعل و قابل یک چیز باشه، یعنی میخواهد وحی را اعطا کند، به خود اعطا کند، این چطور میشه؟ معطیست یعنی دارد، ترجمه فرمایید. بعد قابل هست یعنی فاعل هست یعنی دارد، قابل هست یعنی ندارد. نکته ای که فرمودم، البته آقای سروش یه جای تعبیری داره که اون تعبیر همین نکته ایست که ایشان اشاره فرمودن. گفته از شخصیت برین پیغمبر، شخصیت برین پیغمبر فاعل وحی است، وحی می کند به چه چیز؟ به شخصیت فرودین پیغمبر.
اینجا این تعبیر رو ایشون داره. به نظرم در همون پاسخ اولی است که به نقد حضرت آیت الله سبحانه دادن. آیا این میتواند مشکل تناقض را، چون تناقض دیگه، یعنی فاعل و معطی اگر یک چیز شد، من بخواهم مطلبی را خودم تعلیم بدهم به خودم، خب خودم اگر متعلمم یعنی نمیدانم، اگر معلمم یعنی میدانم، اون وقت یک چیز در مورد یک مطلب در یک زمان از یک حیث بداند نداند، یعنی هم داره هم نداره، میشه تناقض. ایشون با این تعدد جهت خواسته این تناقض را حل بکنه، که از اون حیث که میدهد و اعطا میکند اون شخصیت برینه، اون بعد علمی ملکوتی برین، اونی که به معراج رفته، اونی که فنای فی الله پیدا کرده، بقای بالله پیدا کرده، او میدهد به این شخصیت بشری عادی ملکی ناسوتی. پس دو حیث شد دیگه، تناقض نیست. آیا این جواب درسته یا نه؟ دقیق اینها، آیا این پاسخ شبهه یا اشکال تناقض را رفع میکنه که بالاخره این نظریه قابل تصویر باشه، یعنی امکان پذیر باشه، فرض محال نباشه، فرض ممکن باشه، تا اون وقت بریم سراغ ادله اش، ولی اگر محال باشه اصلا دیگه بقیه ادله معلومه مغالطه است. هزاران هزار شخص بیاد دلیل بیارد که آقا جمع زدن جمع نقیزن میشه، میگیم آقا اینا باطله، ولی ما نتوانیم اینا را حل کنیم، جواب بدهیم، چون خلاف یک اصل بدیهی است، یقینا باطله، ولی ما نفهمیم وجه بطلانش را. این عرض میفرمایید بعضی از منتقدین از کردن خدمت شما این وجه را گفتن اصل نظریه جناب آقای دکتر سروش اصلا نشدنی است، چون مستلزم جمع نقیزین است، جمع نقیزین محال است، مستلزم محال محال است. جانم اون دیگه امکان داره، اون با اون چه اشکال داره؟ چی؟ از جواب که دادم دیگه، بهشون معجزه بودن که اصلا قانع نشدید. چرا قانع نشدید؟ مثلا خیلی واضحه قدرتی اصلا در بحث معجزات و یک کلمه اصلا در بحث اون دو دیدگاهه، دو نظریه است، یکی نظریه فلاسفه است و متکلمان نوعاً معتزلی، حالا یا همه یا بعض، یکی نظریه اشاعره و مثلا ظاهرگراها و اهل حدیث و این هاست در باب معجزات ها، مثلا معجزات موسی، عیسی، بقیه، فرق نمی‌کنه، همه انبیا، خوارق عادات کلن، دقت کنید. یک دیدگاه این هستش که فاعل قریبه، قریب به قاف، نزدیک، مباشر معجزات نفس صاحب معجزه است، یک نظریه است، تمام معجزات اینجوره، یعنی نفس او یک قدرت. علامه طباطبایی هم در المیزان جلد اول که بعد معجزه همین نظریه رو داره، نظریه کثیری است، نفس صاحب معجزه تأثیر داره، دقت می‌فرمایید، البته به اذن الله. تمام. یک نظریه این است که نه آجان، این صاحب معجزه مظهر وقوع این خارق العاده است، ظرف است، یعنی معجزه کار خداست، به توسط دست او یا مثلا بدن او، در بدن او حاصل میشه، ظاهر میشه، هیچ نقش تأثیری و سببی نداره. یعنی فهم الان اشاعره کل علیت را اینجوری میگن دیگه، آتش میسوزانه میدونه، اصلا آتشش خاصیتی نداره سوزاندن، خدای متعال هنگامی که این آتش اینجا هستش میسوزونه، اصلا آتش خاصیت تکوینی نداره. این دیدگاه هست کلن علیت را به عادت الله تفسیر میکنه. در معجزات یه عده از غیر اشاعره طرفدار اونها هستن، ملاحظه میفهمه چه عرض میکنم، عده از متکلمین، اما فلاسفه و عده دیگری از متکلمین معتقدن نخیر، معجزات و خوارق عادات از نفس او سر میزنه و او مؤثره، البته به اذن الله. بنابراین قرآن معجزه است، بله، فعل کیست؟ فعل نبی. قدرت را کی داده؟ خدای متعال. تحدی هم میکند؟ بله، چون دیگران این قدرت را خدا بهشون نداده، به او داده. این که منافاتی نداره. پس معجزه بودن از کدام بازم تکرار میکنم، معجزه بودن قرآن نمیتوانم نظر ایشون رو نفی بکنم. سخن در اینه که آیا این تعدد حیثیت و جهت، اینو دقت بفرمایید، رفع این اشکال تناقض را میکنه یا نه؟ اگر رفع بکنه نظریه ایشان میشه ممکن، اون وقت باید سراغ ادله هست که دلیل داره نداره، خلافش دلیل هست یا نیست. اگر تناقض را بر ندارد کار ما راحت میشه، یعنی کار منتقد راحت میشه. نمیشه. عین اون کلام نفسی هست مرحوم خواجه در تجرید، در تجرید نام و نفسانی و غیر معقول، وقتی میخواد حرف اشاعره را رد کنه دیگه زحمت نمیکشه خواجه یک کلمه میگه، میگه و نفسانی و غیر معقول، یعنی کلام نفسانی اصلا معقول نیست که ما یوش بحث بکنیم. وقتی دوبار خواهش این و بعد این تعدد حیثیت رفت میکنه، یا آیان میتونه فرمایشی بفرمایید استفاده میکنیم. خود از ساعات تعدد حیثیت گفتن میتونه رفت کنه. خب درست روحشون احسن. خب بله و خود فروترش، یعنی پس بنابراین اون حیثی، اون بعدی، خوب عنایت بفرمایید، از وجود پیغمبر چه حاکه که دریافت کننده وحیه، حالا از خودش البته، و حامل وحیه، وحی را حمل میکنه، دریافت میکنه و بعد مأمور به ابلاغه، مأمور به تربیت نفوسه، این بعد فرودین و شخصیت ناسوتی بشری عادی پیغمبر باید باشه. این عباده اینجور باشه دیگه. در حقیقت من نبی، من رسول، هل هو البعد الملکوتی یل علوی او البعد الملکی یل بشری الناسوتی؟ من رسول، نه نه دیگه دوتاش نمیشه. نه اجازه بدید، نه نه اجازه بدید، دقت کنید، عجله نکنید، چون اگر ما هم چیزی نداریم که دعایی نداریم. من قبلا اینو قبول کردم ولی الان به نظرم میرسه قابل قبول نیست. قبلا قبول کرده بودم این را ولی به نظرم میاد دقت بکنیم قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر همین نکته‌ای که دارم عرض میکنم، آیا خود آقای سروش هم عبارتش استفاده میکنیم، ایشون میگوید اون کسی که به معراج رفت رسول همونه، چی به معراج میره؟ این شخصیت زیرین و فرودین و بشری و ناسوتی، این بعد که ما انا الا بشران مثلكم، که حاضر رسول میگفتن مال حاضر یعطل الطعام یمشی فی الاسواق، این بعد، این بعد رو زمینه که این بعد بشری که عروج نداره، که اونی که به معراج میره به مقام ثناء الله بقاء الله میرسه، همان است که برمیگرده سفر من الخلق الى الحق را رفته، من الحق الى الخلق میکنه طبق ادبیات اهل عرفان. دوره دیگه او در واقع دریافت کننده و همون شخصیت برین هست. اون شخصیت برین میآید تا دست مردم رو بگیره هدایت بکنه. والله شخصیت ناسوتی، بود ناسوتی بگم مثل بقیه است، یعکل و تعامی همشه فل اسواق، فرقی نداره. پس بنابراین اگر اینجور بود که النبیو الرسولو، نبی و رسول، این بعد زیرین و فرودین و ناسوتی و بشری پیغمبر بود، حرف ایشان درست بود، یعنی رسول و فرستاده اینه. اما اگر نه، اگر اونی که رسوله، اونی که مبعوثه، اونی که باید مردم را هدایت بکنه، همان بعد برین است که به مرحله معراج رفته، عروج کرده، فنا رسیده، این چطور میتونه خودش به خودش بده دوباره؟ نمیشه. ملاحظه میکنید؟ این ولو یک تصویری میتوانه، ما میتونه به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، این که ما برای هر آدمی، برای بنده، برای شما، برای هر کس، بعد ملکی داره، بعد ملکوتی داره، بعد علوی داره، بعد بشری داره، این حرف درست است، این حرف درستیه. اما سخن ما اینه، رسول و نبی چیه؟ آیا رسول و نبی اون بعد سفلی و بشری و ملکی پیغمبر است؟ این شخصیتشه؟ این چه ویژگی، چه امتیاز بقیه داره این بعد که بخواد رسول ناس بشه؟ کلن فضلنا علی العالمین، همه رسول فضیلت دارن دیگه، این بعد فضیلتی نداره که. اون بعدی که فضیلت، مزیت، برتری داره، رسالت داره، بعثت داره، نبوت داره، اون بعد برینه، همون بعدی که سفر الالحق کرده، اونیست که سفر الالحق کرده، حالا من الحق الالخلق میکنه، نه این بعد ناسوتی که همینجا هست، این که سفر نکرده که. این بعد ناسوتی بشری پیغمبر بقیه است، این سر جای خودشه. این بعد، اون بعدی که سیر کرده، بعد علوی پیغمبره، شخصیت برین پیغمبره، شخصیت برین پیغمبر است که کنت نبیم و آدم بین الماء و الطین، و الا شخصیت ناسوتی پیغمبر که بعدم پیدا میشه، از صلب آدم پیدا میشه که. پس اگر این مکتر از حقیق، حالا هر مقدار قبول، اگر قبول کنید من فکر کنم دقیق و قابل توجه هست که ما حیث نبوت و جنبه رسالت و بعثت را به چه میدانیم؟ اگر قوامش به این بعد ناسوتی باشه، حرفشون درست میشه، یعنی بعد برین میده به این بعد زیرین، بعد زیرین میدن مردم را هدایت کنه، این میشه مأمور. اما اگر بگویم نه خیر، همان بعد برین است که اون بعد برین مأموریت دارد به این که مردم را هدایت کنه، خب میگیم با چی میخواد هدایت کنه؟ با آموزه های وحیانی. آموزه های وحیانی فعل کیست؟ فعل خود همون بعده، اون شخصیت برینه. به چی میده؟ به خودش میده، میشه وحدت فاعل و قائل، تناقض حل نخواهد شد. پس صرف این که ما بگوییم نبی دارای دو بعد است، بعد برین، بعد فرودین، بعد برینش وحی میکند به بعد فرودینش ناسوتیش، به نظر من این مغالطه است. یعنی ما نبی و رسول و مبعوث الناس را آمدیم صد شوردیم پایین، اون این بعد معمولی نبی نیست، این در خدمت نبیه، راجع میفرمایید این امام نیست، در خدمت امامه، اونی که امامه، اونی که نبیه، اونی که هادی الخلقه، اون بعد برین پیغمبر یا امام هست، البته از این بعد زیرینش استفاده میکنه دیگه، در خدمت اونه. این حضرت هم اعظم را اینا فهمودید؟ به نظر بنده با این دقت شبهه تناقض قابل حل نیست، یعنی اون اشکالی که بعضی از اعاظم وارد کردن بر آقای سروش، بنده هم قبلا دفاع کردن از آقای سروش، گفتم نه، چون آقای سروش گفته است که بعد برین دارد و بعد فرودین دارد، تناقض رو میشه حل کرد. با این دقتی که الان عرض کردم محضر شما، که اون مقام نبوت قوامش به بعد برین است، مقام نبوت و رسالت و بعثت مال این بعد زیرین و بعد ناسوتی نیست، این مثل بقیه است، بلکه این در خدمت اون بعده. اون وقت اون بعد برین هم باید خودش موحی باشه، هم موحا الی باشه، هم فاعل باشه، هم قابل باشه، میشود همون تناقض دیگه. نه فرمودی؟ این برای اون نکته‌ای که به نظر برسه. نه، بخیر، معراج جسمانی ممکن نمیشه. معراج جسمانی معنیش این است که جسم پیغمبرم همراه با روح پیغمبر در یه مراحلی بوده، نه اینکه تا اون قاب قوسین و ادنا هم بوده، این در یک مراتبی جسم پیغمبرم از این زمین رفته بالا، تا کجا رفته، چجور شده، ما الان نمیدونیم جزئیات شد، اما دیگه یک مراحلی از معراج یقینا معراج روحانیه. اینکه جبرئیل گفتش که بیا، پیغمبر به جبرئیل فرمود بیا، گفت من دیگه تمام شد نمیتونم، مگر جبرئیل های داره پله پله میرد بالا، یه مجلس جسمانی نیست دیگه اونها. بله، ما معتقدیم که معراج جسمانی هم هست، اما نه فقط جسمانی هست، جسمانی است و روحانی. روحانی معنی چیه؟ معنیش همون قرب الالله، اون شخصیت برینه. حالا یه مراحلی جسمم بوده، بدنم بوده، البته بوده، کم با کفشم نمیدانیم.
میتونی در تمام این مناطق قیامت قائلی هستن و قابلیت این اشکار داریم جواب میدیم، یعنی داریم دفاع میکنیم از آیسی اصلا تناقض برداشتیم ما.
خب ایشون معتقد نیست به این، ایشان به جمع
داشتیم. بله.
درسته؟ بله. بله. مطابق دلیل میخواد. بعد امکان داره. تمام بحث این میشود که هل هازا ممکن اولا؟ میگیم بله ممکنه. تصویر داره. باطل نیست. اما حالا دلیل داره نداره هنوز اثبات نکردیم که. تازه اگر امکانش ثابت بشود بسم الله بعد از سراغ ادله اثبات و ادله مخالف. عرض کردم اگر این تناقض را دقت بفرمایید تبیین بشود که مستحیل باشه، یک امر نشدنی باشه، تکلیف و تکلف ابطال نظری آسون میشه دیگه، از دوست برداشته میشه، چون امر نشدنی است. اصلا فرضیهشون ذاتاً باطله، نمیشود، یعنی مستلزم تناقضه، تناقض محاله. این حاصل ظاهرم وقتم بالاخره بحث دقیقی بود، حالا به همین مقدار دیگه وقتم تمام شد و سلام الله علیه و سلم.